بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 340 سطر 12 استاد مروی جلسه 168 مورخه 17/9/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخاسم إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل. بحث در این بود که آیا استصحاب در امور اعتقادی جاری می شود یا نه. از شد سه نکته رو در این تنبیه مرحوم آخوند ذکر می کنند. دو نکته بیان شد. کلام در نکته سوم است. قبل از بیان این نکته هم دو مقدمه کوتاه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول، گاهی گفته ایم که دلیلی که انسان به آن دلیل استدلال میکنه به چهار قسم تقسیم میشه. تارتن دلیل اسکاتی هست و گاهی دلیل اقناعی هست و زمانی دلیل اثباتی هست و تارتن دلیل ارشادی هست. فعلا به تفصیل این چهار قسم کاری نداریم، فقط قسم اول و دوم رو به طور مختصر اشاره میکنیم. دلیل اسکاتی آن است که انسان استدلال می کند به مطلبی برای این که خصم و طرف مقابلش رو ساکت کنه، ولو برخی از مقدمات این مطلب رو خود انسان قبول نداشته باشه. دلیل اقناعی آن است که انسان این دلیل رو مطرح میکنه برای این که نفس خودش رو قانع کنه و خود انسان ملتزم شود به مفاد این دلیل. بهش میگن دلیل اقناعی. دیگه حالا باز فرق بین اینها چیه؟ فرق بین این دو با دلیل اثباتی و ارشادی چیه؟ فعلا مورد بحث ما نیست، خواستید مراجعه کنید کتاب اوثق الوسائل در حاشیه رسائل صفحه 518 چهار قسم دلیل رو مفصل توضیح میده، تفاوت بین اینها رو بیان میکنه. مقدمه دوم که از عبارت مرحوم آخوند در همین جا استفاده میشود این است که میفرمایند استصحاب چه بخواهد به عنوان یه دلیل اسکاتی مطرح بشه و چه بخواهد به عنوان یک دلیل اقناعی مطرح بشود، سر رو کن باید داشته باشه تا استصحاب جاری بشه. رکن اول، کسی که میخواد استصحاب جاری کنه لا محال باید یقین سابق و شک لاحق داشته باشه، الا استصحاب معنا نداره. رکن دوم این است که مستصحب یا باید مجعول شارع باشه، اگر هم مجعول شارع نیست باید اثر شرعی داشته باشه، و الا باز استصحاب جاری نیست. رکن سوم این است که کسی که میخواد استصحاب جاری کند لا محال باید دلیلی بر اعتبار این استصحاب داشته باشه، الا اگر دلیل معتبر نداشت نمیتونه استصحاب جاری کنه. پس این سروکشن باید وجود داشته باشه تا استصحاب جاری شد. اینم مقدمه دو. حالا دقت کنید، بعد از این دو مقدمه نکته سومی که مرحوم آخون در این تنبیه می فرماین این است که آن استصحابی که گفته می شود عالم یهودی، آن استصحاب رو مطرح نمود، استصحاب بقای نبوت حضرت موسی. این استصحاب از دو حال خارج نیست، یا این استصحاب به عنوان یک دلیل اسکاتی مطرح شده است، که یهودی میخواد مسلمان رو ساکت کنه، او رو به دین یهود دعوت کنه. به مسلمان میگم که استصحابی جاری کن. و یا استصحاب به عنوان یه دلیل اقناعی مطرح شده است، یعنی عالم یهودی با بحث با عالم شیعه دوچار شک شده در نبوت حضرت موسی، برای قانع کردن خودش استصحاب جاری کرده است و در هر دو صورت این استصحاب در اینجا جاری نخواهد شد. اما اگر استصحاب یه دلیل اسکاتی باشه، خب این انسان مسلمان که یهودی بهش میگه استصحاب کن، بقای نبوت حضرت موسی رو تارتن مراد از این نبوت آن صفت نفس ثانی حضرت موسی است، در بقای او مسلمان شک نداره، یقین داره اون صفت نفسانی همچنان در نفس حضرت موسی وجود دارد. و اگر مراد این است که مسلمان نبوت مجعوله رو استصحاب کنه، یعنی شریعت موسی رو استصحاب کنه، مسلمان با اسلام آوردنش یقیناً اعتقاد داره که شریعت موسی نسخ شده، لازمه قطعی اسلامی این است. پس مسلمان به ما و مسلمان یقین داره شریعت موسی نسخ شده، شک در بقا نداره تا استصحاب جاری کنه. و اما اگر این استصحاب رو عالم یهودی به عنوان یه دلیل اقناعی مطرح نموده است، یعنی خودش به شک افتاده در نبوت حضرت موسی، با استصحاب میخواد خودش رو قانع کنه که نبوت موسی باقی است. این استصحابم جاری نمی شود به سه دلیل، به سه جهت. جهت اولین است که شناخت نبی و بقای نبوت، گفتیم باید به دلیل قطعی باشه و استصحاب صرفاً یه تعبد است، در بحث نبوت تعبد فایده نداره. یهودی باید یقین کنه به بقای نبوت موسی و استصحاب یقین آور نمی باشد. هازا اولا. ثانیا، فرقی نداره. ببینید، این که استصحاب یه تعبد شکی نیست، استصحاب تعبده. حتی اگر کسی بگه استصحاب مبناش سیره عقلاست، بازم یه تعبد استصحاب، به خاطر این که سیره عقلا مثل حکم عقل مستقل نیست که نیاز به تأیید شارع نداشته باشه. سیره عقلا را لا محال شارع باید تأیید کنه، حالا یا شارع در دین یهود یا شارع در دین اسلام، فرقی نداره. شارع باید این سیره عقلا را تأیید بکنه، بگه استصحاب حجت. پس بنابراین استصحاب مفادش تعبد بیشتر نیست. استصحاب میگه من میگم متعبد بشو متیقن صادق، انشالله الان هست. استصحاب یقین که نمیاره. موضوع نبوت از اون موضوعاتی است که به حکم عقل انسان باید یقین بهش داشته باشه، چون به حکم عقلی در جای خودش. اگر خواستید به تفصیل بیشتر مراجعه کنید، کتاب اللوامع الالهیه فی المباحث الکلامیه مال مرحوم تحشیش، مال مرحوم شهید قاضی طباطبایی، بسیار کتاب کلامی اعتقادی جالبی است. صفحه 160 به بعد. این مسلم بین عقلاست، قانون مسلم عقلی است که اگر انسان میخواد تمام هستیشو در اختیار یک انسان قرار بده، برنامه ریزی کنه برای تمام اهداف انسان، ای با احتمال نمیشه. باید یقین پیدا کنه که اون انسان مأمور از طرف ذات مقدس پروردگاره، یقین کنه مأموریت باقی است، چون نبوت معناش اینه انسان همه هستیشو در اختیار دیگری قرار میده، در اختیار نبی قرار میده. پس نبوت و بقای نبوت باید یقینی باشه، باید قطعی باشه. استصحاب یه تعبده، استصحاب میگه متعبد بشو که دیروز بوده الانم بگو انشالله هستش. این تعبد در موضوع نبوت کارساز نیست. حاضر اولا دقت کنید. ثانیاً میفرمایند استصحاب رو کسی میتواند جاری کند، چنانچه در مقدمه دوم گفتیم که دلیل معتبر داشته باشه در حجیت استصحاب. و ما از این عالم یهودی سوال میکنیم دلیل شما در حجیت استصحاب، در تعبد به استصحاب از دو حال خارج نیست. یا دلیل داری از شریعت موسی، تمسکت به آن دلیل دور است، نبوت موسی فرع بر این است که استصحاب حجت باشد. این استصحابم وقتی حجت است که بقای نبوت موسی مسلم باشه، به الا احکامش از بین رفت. و اگر دلیل عالم کتابی بر حجیت استصحاب از شریعت ماست، استناد به این دلیل هم برای کتابی مستلزم خلف است و محال است. زیرا فرض این است که کتابی میخواد بقای نبوت موسی رو ثابت کنه و باطل بودن دین اسلام. چطور میشه برای قناعت نفس خودش یه دلیلی رو مطرح کنه از یه شریعتی که اون شریعت رو باطل میداد؟ و ثالثاً فرض این است که این عالم کتابی یه علم اجمالی داره، اجمالاً میداند یا شریعت موسی بر حق است یا شریعت پیغمبر آخر الزمان. چون علم اجمالی داره اصلا جای استصحاب نیست،
عقل حکم می کند قطعا که این عالم کتابی باید احتیاط کنه، یعنی به وظایف هر دو شریعت عمل کنه، هم به دستورات دین یهود هم به دستوراتی که در دین اسلام، تا یقین کند ذمه‌اش از این وظیفه فارغ شده. پس بنابراین به حکم این علم اجمالی عالم یهودی حق استصحاب نمودن نداره، بلکه در اینجا باید عمل به احتیاط داشته باشه. پس نتیجه این شد که استصحاب بقای نبوت حضرت موسی نه به عنوان یک دلیل اسکاتی معتبر است و نه به عنوان یک دلیل اقناعی. با ذکر این مطلب تنبیه دوازدهم تمام میشه. عبارت دقت کنید: ثم لا یخفا ان الاستصحاب لا یکاد یلزم به الخصم. ابتدا مرحوم آخون اون مقدمه دومی رو که ما در بحث بیان کردیم ذکر میکنن که استصحاب به هر شکلی بخواد مطرح بشه باید سه تا رکن داشته باشه. لا یخفا، این که استصحاب ملزم نمیشود به این استصحاب خصم، استصحاب نمیشه به عنوان یک دلیل اسکاتی مطرح بشه الا اذا اعترفه، مگر اینکه سه رکن تمام باشه. رکن اول اعتراف کند خصم به انه علی یقین فشک، رکن اول اینه که باید خصم یقین و شک داشته باشه تا استصحاب جاری بشه. رکن دوم فیما صح هناک تعبد و تنزیل، تازه در جای یقین و شک داشته باشه که تعبد و تنزیل درست باشه. تعبد و تنزیل مشکوک به جای متیقن در کجا درسته؟ در جایی که اون متیقن ما، اون مستصحب ما یا خودش مجهول شارع باشه یا اثر شرعی داشته باشه. اینم رکن دوم. رکن سوم و دل علیه دلیل، تازه دلیلم بر اعتبار استصحاب داشته باشیم. اگر این سه رکن درست باشه استصحاب به عنوان یک دلیل اسکاتی میتونه مطرح باشه. کما لا یصح ان یقنع به، چنانچه همچنین صحیح نیست که انسان خودش قانع بشه به استصحاب، استصحاب به عنوان یک دلیل اقناعی برای خود انسان مطرح بشه الا در وقتی که همین ارکان باشه، الا مع الیقین و شک، یقین و شک وجود داشته باشه و دلیل بر تنزیل هم داشته باشیم، دلیل داشته باشیم بر حجیت استصحاب، تعبد و تنزیل هم درست باشه. پس بنابراین استصحاب چه به عنوان دلیل اسکاتی چه به عنوان دلیل اقناعی وقتی مطرحه که این سراکن تمام باشه، و در استصحاب کتابی بعضی از این ارکان تمام نیست چه به عنوان دلیل اسکاتی مطرح بشه چه به عنوان دلیلی که خودشو بخواد قانع کنه. از این بیان روشن می شود انه لا موقع لتشبث الکتابی، موقعی نیست، جایگاهی نیست برای تمسک عالم یهودی به استصحاب نبوت حضرت موسی اصلا، به هیچ وجه، نه به عنوان یک دلیل اسکاتی نه به عنوان دلیلی که بخواد خود کتابی را قانع کنه. لا الزامن للمسلمه، نه این استصحاب به عنوان یک دلیل اسکاتی و جدلی میتونه مطرح بشه که الزام کنه مسلمان رو، عالم یهودی بگه مسلمان تو شک داری، استصحاب کن بقای نبوت حضرت موسی رو. چرا به عنوان یک دلیل اسکاتی مطرح نمیشه؟ به خاطر اینکه تارتن مسلمان ممکنه بگیم شک که در اون خصوصیت نفسانیه حضرت موسی داره، استصحاب کنه بقای اون صفت نفسانیه حضرت موسی رو، در این مسئله که شکی نداره، لعدم شک فی بقائها، چون مسلمان شک نداره در بقای نبوت به معنای اون صفت کامله نفسانی قائمتن به نفس المقدسه، در حالی که اون نبوت و اون صفت قائم به نفس مقدسه حضرت موسی است، شکی نداره که اون مرتبه کمالیه حضرت موسی باقی است. ولی یقین به نسخ شریعته، اگر بگید مسلمان میخواد استصحاب کنه بقای شریعت حضرت موسی رو، مسلمان به ما و مسلمان به ضرور یقین داره که شریعت حضرت موسی نسخ شده، جای استصحاب نیست. و یقین به نسخ شریعتش، یقین داره شریعت حضرت موسی نسخ شده، پس شک نداره که استصحاب کند بقای شریعت موسی را. و الا لم یکن به مسلمه، و الا فرد مسلمان نیست. لازمه ضروری اسلام این است که اسلام خاتم ادیان و ناسخ همه ادیان گذشته است. پس بنابراین مسلمان شک در بقای شریعت حضرت موسی نداره، یقین به نسخش داره، لذا جای استصحاب نیست. ما انه لا یکاد و یلزم به، مطلبی را در پرانتز میفرمایند که نیاز نبود از خارج توضیح داده بشه، با اینکه بر فرض اگر مسلمانی ته دل شک داشته باشه باید اعتراف کنه به این مسئله تا بعد بتونه طرف مقابل بهش بگه حالا شک داری استصحاب جاری کن. اگه فرضاً مسلمانی ته دلش هم همچین شکی داشته باشه، اعتراف نکنه در مقابل یهودی، یهودی نمیتونه به عنوان یک دلیل الزامی بیاد او رو اسکات کنه بگه استصحاب جاری کن. مثلا فرض کنید شما یقین دارید لباس یک کسی نجسه، ولی طرف یقین داره لباسش پاکه، طرف میدونه لباسش پاکه، خب شما هرچی به او بگید حداقل احتمال بده لباست نجسه، پس مثلا استصحاب نجاست جاری کن، دیروز نجس بوده، میگه من شک ندارم اصلا. وقتی اعتراف به شک نمی کنه، استصحاب به عنوان یک دلیل اسکاتی معنا نداره مطرح بشه. ما انه لا یکاد و یلزم به، با این که لا یکاد ملزم بشه مسلمان به این استصحاب، مالم یعترف به انه علی یقین و شک، تا وقتی اعتراف به یقین و شک نکنه معنا نداره یهودی به مسلمان بگه تو شک داری استصحاب کن بقای نبوت حضرت موسی رو. پس اعترافی به این مطلب نداره، جای استصحاب نیست. ولا اقناعا مع شک، جایی برای تمسک کتابی به استصحاب نیست، نه به عنوان یک دلیل اسکاتی، نه به عنوان دلیل اقناعی با شک خود یهودی. اگر فرض کنیم عالم یهودی از استدلالات عالم مسلمان متزلزل شده، شک داره، میخواد با استصحاب نفسش رو قانع کنه، جایی مسئله نیست، جایی نیست برای تشبث کتابی به استصحاب به خاطر اقناع نفسش با شک. چرا؟ به سه جهت. جهت اول، للزوم معرفت نبی، به خاطر اینکه لازم شناخت نبی رو قطعا به نظر به حالاتش، به حالات این نبی، به اقوالش نگاه کنه، به تواتر نگاه کنه ببینه آیا نبوت واقعیه یا نه، به نظر به حالات نبی و معجزات نبی عقلا شناخت نبی به طور قطعی لازمه، استصحاب برای یهودی شناخت قطعی نمیاره. هذا اولا. ثانیا، و عدم الدلیل علی التعبد به شریعته، و دلیل نداره بر تعبد به شریعت حضرت موسی. اگر استصحاب کنه، استصحاب مفید تعبده، ما دلیل نداریم که در دین و در شریعت تعبد تنها کافیه. و عدم دلیل بر تعبد به شریعت موسی، نه عقلا و نه شرعا، دلیل بر تعبد به استصحاب میخواد. این دلیل در دیروز توضیح دادیم، اگر از شریعت خود موسی باشه دوره، اگر بگید اتکال به شریعت ما میکنه این محال است و خلفه، ولی اتکال علی قیامهی فی شریعتنا، اگر اتکال کنه بر قیام دلیل بر حجیت استصحاب در شریعت ما مسلمونا، لا یکاد و یجدی، مفید نیست برای این عالم کتابی، الا علی نحو محال، مگر به یک شکل محالی که خلف پیش میاد. کتابی میخواد خودش اقناع کنه نفسشو به این که حضرت موسی همچنان نبیست و شریعت اسلام باطله، بیاد به دلیل متمسک بشه که این دلیل شریعت اسلام مطرح میکنه. این خلفه سالسن و وجوب العمل بالاحتیاط عقلن. سالسن این آقای کتابی که شک داره، یعنی اجمالا میدونه یا شریعت موسی بر حق یا شریعت پیغمبر آخر الزمان، علم اجمالی داره، عقل قطعی حکم میکنه باید احتیاط کنه، جای استصحاب نیست. و سالسن و وجوب عمل به احتیاط عقلن در حال عدم معرفت، وقتی یقین نداره، وقتی شک داره، عقل میگه باید احتیاط کنه به مراعات شریعت، به این که احکام هر دو شریعت رو مراعات کنه تا اینکه فحصش به نتیجه برسه، دلیل قطعی پیدا کنه یا بر بقای شریعت حضرت موسی یا بر نسخ شریعت حضرت موسی. البته احتیاط مالم یلزم منه الاختلال، تا اون جاییست که اختلال نظام پیش نیاد. اگر در بعضی از احکام اختلال نظام پیش آمد، اونجا احتیاط نمی کنه. چرا باید احتیاط کنه؟ للعلم به ثبوت احدهما علی الاجمال، چون علم اجمالی داره یکی از این دو شریعت ثابته، شناخت قطعی پیدا نکرده به تفصیل، باید احتیاط کنه. یک استثناء میزنن، الا اذا علم بلزوم البناء علی الشریعت السابقه ما لم يعلم الحال، مگر در اون موارد خاصه ای که از یک جای علم قطعی پیدا کنه به این که لازمه در این حکم خاص بنا بر شریعت سابقه بگذاره، مادامی که حال معلوم نباشه. اگر همچه علمی در اون حکم براش پیدا شد، خب در اون حکم بنا بر شریعت سابقه میگذاره، احتیاط نمی کنه، و الا در کل مسئله باید احتیاط کنه. از سالس عشر انه لا شبهت فی عدم جریان الاستصحاب فی مقام، این عنوان تنبیه 13 هم به اشاره کنیم دیگه، بعد عبارت رو ظاهرا نمیرسیم بخونیم. دقت کنید، تنبیه 13 هم در این است که فرض کنید ما یک عام میداریم که این عام رو مولا ذکر کرده است، اکرم العلماء، یکی از افراد این عام رو در زمان مخصوصی مولا از تحت این عام تخصیص داده است، فرموده لا تکرم زیدن زیدن العالم یوم الجمعه، خب اینجا نسبت به روز جمعه یقین داریم زید واجب الاکرام نیست، بلکه اکرامش حرام است. بحث اینه بعد از این زمان روز شنبه ما شک میکنیم آیا این زید واجب الاکرام است و تحت عموم عام داخل است، روز شنبه باید اکرامش کنیم، یا نه روز شنبه می توانیم استصحاب کنیم حکم خاص رو، یعنی بگیم روز جمعه اکرام زید حرام بود، الان شک داریم اکرام زید حرام است یا نه، استصحاب کنیم بقای حرمت اکرام رو در روز شنبه، و به عبارت اخرى در این زمانی که بعد از زمان تخصیص است، آیا این خاص در عموم عام داخله یا نه می توانیم استصحاب کنیم بقای حکم مخصص رو؟ مرحوم آخون می فرمایند مسئله چهار صورت داره، در هر صورت حکم مسئله رو به تفصیل بیان خواهند کرد. این سه چهار خط رو بخونیم. الثالث عشر انه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب فی مقام مع دلالت مثل العام. ابتدا می‌فرمایند شکی نیست در این که استصحاب جاری نمی‌شود اگر دلالت مثل عام باشه، در جایی اگر روشن باشه، اشکالی نداشته باشه، عام می‌داشته باشیم، با وجود عام دلیل لفظی نوبت به استصحاب نمی‌رسه. لکن نهو ربما یقول اشکال و کلام، لکن گاهی اشکال و کلام واقع میشه. فیما اذا خصص فی زمانه، عام تخصیص خورده شده در زمانی، لا تکرم زیدن یوم الجمعه. حالا اشکال داریم فی ان المورد بعد هاز الزمان، مورد ما که زید باشد بعد از این زمان که روز جمعه است، اشکال داریم که آیا این مورد مورد استصحاب است، استصحاب کنیم بقای حرمت اکرام رو در روز شنبه، یا نه تمسک به عام کنیم بگیم این زید داخل در اکرم العلماء روز شنبه اکرامش واجبه. چهار صورت داره، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.